بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بعد از اینکه این بحثای مکاسب تموم شد، عرض کردم که مسائلی رو که مربوط به کسب هست ولی شیخ انصاری رضوان الله علیه مطرح نکرده، قهرن کتاب های دیگه هم بحث نکردن، اینا را فعلا داریم بحث میکنیم. اولین چیز این بود که یک حدیثی رو فقط این هفته گذشته توضیح دادیم، و در واقع یه مسئله رو نمیخواستیم بس کنیم و فقط میخواستم یک روایت پیغمبر اکرم رو توضیح بدم. حالا از امروز به بعد این مسائلی که مربوط به بحث مکاسبه اما شیخ رضوان الله علیه مطرح نکرده، چون آخرین بحث بحث قبض بود، حالا از همین قبض شروع میکنم. قبض یه مرتبه قبض حقیقیه و یه مرتبه قبض حکمی. اون چی که مرحوم شیخ بیان کرده بود قبض حقیقی بود، که همون قبض حقیقی که شیخ فرمود یعنی اخذ به ید. آدم مثلا یه کتابی رو بگیره دستش، یعنی میگیم قبض حقیقی. در مقابلش هم میشه قبض حکمی، که حالا میخوایم یه چند جلسه این بحث قبض حکمی را ذکر بکنم. اولا توضیح خود قبض حکمی. در قرآن کریم کلمه قبض به معناهای مختلفی به کار رفته. مثلا بعضی از آیات شریفه‌ای که کلمه قبض تو اون آیات ذکر شده، این هست آیه 67 سوره توبه می‌فرماید که بیقبضون ایدیهم. اینجا یقبضون ایدیهم یعنی دستشون رو میبندند، نه اینکه میگیرند. اینجا قبض به معنی بخل یا امتناع از انفاق، انفاق نکردن رو خدای متعال فرموده قبض. این یک معنا. دوم آیه 67 سوره زمر بفرماید که بل ارزو جمیعا قبضته یوم القیامت، زمین به تمام کل زمین قبضه خداست. اینجا هم که روشنه که این قبض به اون معنای قبض حقیقی نیست. قبض حقیقی عبارت بود از اخذ، این که به این معنا که نیست. حالا یا این الارض جمیعا قبضته یا به معنی این که یعنی تحت قدرت خداست، قدرت را قبض قرار داده، یا این که بگوییم زمین قبضه خداست، یعنی زمین در احاطه خداونده، یا والارض جمیعا قبضته یعنی زمین ملک خداست، یعنی قبض به معنی ملک باشه. به هر حال، یا حالا مثلا حیازت. آیه شریفه دیگر آیه 19 سوره ملک، الم یرو الی الطیر فوقهم صافات و یقبضن ما یمسکهن الا الرحمن. آیا نمی بینند نمی بینند پرندگانی که بالای سر اونهاست، صافاتن و یقبزنه. صافات که موقعی که بالهاشون رو باز کردند، یقبزنه یعنی موقعی که، حالا یقبزنه یعنی بالهاشون رو جمع می کنند، این معنیش، یا اینکه یقبزنه یعنی موقعی که سرعت می گیرند، تو پرواز سریع پرواز میکنند. و چون سرعت در پرواز به اینه که بالش رو جمع بکنه، یعنی آیه شریفه فرموده یقبزنه، کبوترها بال خودشون رو جمع بکنند، اما این جمع کردن کنایه است از سرعت گرفتن. بلزا تو تفسیر یقبزنه رو میگند سرعت در حرکت. آیه شریفه دیگه، آیه 245، والله یقبزو و یبسطو، والله یقبزو و یبسطو، خدا قبض میکند یعنی سخت میگیره، تنگ قرار میدهد، یبسطو هم گشایش ایجاد میکنه. مثلا آیه و ظنون الذهب مغاظبا فظن ان لن نقدر علی، ظن ان لن نقدر علی، خیال کرد که برش سخت نمیگیریم. پس الان تو این آیم کلمه قبض به معنی سختگیری، تضییق، تنگ گرفتن. گاهی هم کلمه قبض را مثلا در قبض روح به کار میریم، میگیم مثلا این قبض روح شد. خب اینجا هم که قبض روح به معنی اون قبض حقیقی که نیست که مثل گرفتن باشه، اینم حالا کنایه است، یا از باب تشبیه معقول به محسوسه. خب ببینید اینجور آیات شریفه، حالا اینا آیا باید همشو به یک معنا برگردونیم؟ یعنی یه قدر مشترکی بین همه اینا، مثلا بگیم یه قدر مشترکی بین اون تضییق یا انفاق نکردن، بخل، یا مثلا همون سرعت پرنده، میشه قدر مشترکی بین اینا ذکر کرد یا نه؟ و اینکه اینا همون بحث وجوه القرآن ها، که قرآن وجوه داره یا نداره، این همون بحث وجوه القرآنه، بحث وجوه و نظائر. کتاب های زیادی هم در این باره می نویسند دیگه، کتاب های وجوه القرآن، که یعنی یک کلمه توی قرآن به چند معنا به کار رفت. به هر حال حالا اینا که توی قرآن کریم، حالا یه مباردی رو از موضوعات یا مصداقهای حکمی در فقه عرض میکنم، تا بعد وقت بگیم که قبض حکمی یعنی چی، و وقت بعد این بحث میشه مقدمه برای بحثایی که بعد میخوام عرض کنم. مثلا حالا اینا مقدمه میشه برای اینجور بحثایی ها. کسی چیزی رو خرید و فروش میکنه، یه چک میگیره، این چک گرفتن همون قبض حکمیه یا اینا قبض حقیقیه؟ یا مثلا موقعی که سند فقط به نام کسی زده میشه، این سند به نام زدن رو اینو بهش میگیم قبض؟ یا مثلا توی بورس یا معاملات اعتباری، اونجاها این بحث به درد میخوره. خب قبض بر دو قسمه، قبض حقیقی، قبض حقیقی که منش روشنه، گرفتن، اخذ، یه چیزی رو آدم در مغازه میخره، میگیره، تحویل میگیره، اینو میگیم قبض حقیقی. در مقابلش قبض حکمیه، که قبض حکمی حالا تو کتابای مثلا مثل همین کتابای مکاسب و حواشی مکاسب اینا که معمولا نداره اینا، ولی حالا خودمون میتونیم اینجوری بگیم، بگیم قبض حکمی اصطلاحات مختلفی داره. گاهی میگن قبض حکمی، گاهی به چه قبض حکمی میگن قبض تقدیری، تقدیری در مقابل حقیقی. گاهی به جای تقدیری میگن قبض فرضی. این فرزن قبض است، فرض میکنیم که قبض باشه. گاهی مثلا میگیم که قبض تنزیلی، یعنی این نازل منزله قبض. حالا اینو روشن میشه دا اینا بعد خواهم گفت. یا مثلا گاهی میگیم که قبض معنوی، اون قبض مثلا حسیه، این قبض معنوی، مثلا اون قبض روح. یا مثلا یه وقت میگیم که قبض حقیقی و قبض مجازی. گاهی به جاش میگیم که قبض حقیقی، قبض اعتباری. یعنی اینا کلمات مختلف یا اصطلاحات متفاوت به جای قبض حکمی. میگیم قبض اعتباری، قبض مثلا مجازی، قبض معنوی، قبض تنزیلی هم سالی. حالا یه چند مورد توی جاهای مختلف فقه که مثلا در مقابل حقیقی چیز دیگه ذکر شده، اینا رو حالا یه چند مورد ذکر میکنم. مثلا فرض کنید آیه 217 سوره بقره بفرماید که ویسألونک عن شهر الحرام قتال فیه قل قتال فیه کبیر و صد عن سبیل الله و کفر بهی. جنگ تو ماه‌های حرام کفر است. یسألونک عن شهر الحرام قتال فیه، جنگ تو ماه‌های حرام رو سوال میکنن. قل قتال فیه کبیر، خیلی مهمه. و صد عن سبیل الله، صد سبیل الله و کفر. خب این که روشنه که جنگ کردن تو ماه حرام که کفر نیست. باید پس اینجوری بگیم، بگیم کفر بر دو قسمه، کفر حقیقی و کفر حکمی. بلا این که کفر نیست. کفر اینه که مثلا انکار الوهیت یا هر چیزی که برگشت بکنه به انکار الوهیت یا رسالت یا انکار ضروری دین. انکار ضروری دینم برگشت میکنه به همون انکار رسالت. اما این آیه شریفه الان فرموده جنگ کفره. این معلومه که کفر حکمی را بیان میکنه، نه کفر حقیقی را. پس کفر حقیقی داریم و کفر حکمی. یا مثلا ایمان، ایمان حقیقی داریم، ایمان حکمی هم داریم. مثلا فرض کنید که یک کسی که شیعه امیرالمومنین سلام الله علیه باشه، ایمان حقیقی داره. اما ممکنه بعضی از فرقه های اسلامی رو ما بگیم اینا مؤمنند یا مسلمانند، اما حکمن مسلمانند، نه اینکه حقیقتا مسلمان باشند. پس ایمان حقیقی داریم و ایمان حکمی. یا مثلا فرض کنید قرض، قرض بر دو قسمه، قرض حقیقی و قرض حکمی. قرض حقیقی که روشنه، یک کسی از بانک وام میگیره، اینو میگیم قرض حقیقی. قرض حکمی اینه که فرض کنید یک کسی یه حیوان رو تو بیابون پیدا کرد، معلومه مال کسیه ولی خب الان صاحبش معلوم نیست. این حیوان رو که پیدا میکنه واجبه که خرج این حیوان رو بدهد که حیوان نمیره تا بعد صاحب حیوان پیدا بشه. حالا بعد که صاحبش پیدا شد، این خرجی که به این حیوان داده بودن خورد، این رو پس میگیرن یا نه؟ اینه میگیم قرض حکمی، این که حقیقتا به کسی قرض نداده بود، اما این که فرض کنید ماشین یکی رو پیدا کرد یه چیز خرجش کرد یا بنزینش کرد و ماشین رو تا بیاره اینجا به صاحبش یا به پلیس بده، این بنزینی که ریخت توی ماشین که ماشین بیاره تا اینجا، این میشه قرض حکمی. یا مثلا فرض کنید که تو فقه میگویند رضایت بر دو قسمه، رضایت حقیقی و رضایت حکمی. رضایت حقیقی اینه که یه نفر به یکی مثلا میگه من راضیم یا راضی نیستم. رضایت حکمی میگفتن سکوت دختر باکره در عقد، سکوتش خودش چیه؟ رضایت حکمیه. رضایت سکوت حکمیست. یا مثلا فرض کنید که مواقعی که یه نفر رو دستگیر میکنن ببرن مثلا میخوان بازجویش بکنن، این سکوت میکنه، هرچی ازش میپرسن هیچی نمیگه. مثلا میگن فرض کنید میخواستی بمب بگذاری، از کجا اومده بودی، کی بهت گفته بود، هیچی حرف نمیزنه. این سکوتش در یک مواقعی سکوتش خودش رضایت به حرف اون بازجوه، اون که داره بازجوش میکنه، سکوت این رضایت است. که اینجور مواقع این حال خیلی بسه فقهی زیادی میخواد. مثلا کسی که یه جور میخواسته بمب بگذاره، حالا دستگیرش کردن سکوت کرده، هیچ حرف نمیزنه، اینجا میشود اینجوری بگیم، ما میشه بگوییم که این حرف زدن برش واجبه و حالا که حرف نمیزنه داره ترک واجب میکنه. هر کسی هم که ترک واجب کرد تعذیر داره و لذا میشه شلاق بهش زد، میشه تعذیرش کرد تا حرف بزنه. به همین بیان که گفتم گفتن واجبه، یعنی واجبه برش که بگید که از کجا اومده بود و میخواست چه کار بکنه و بمب و کی داده بود، واجبه برش اینا رو بگوید، اطلاعاتی داره که واجبه بگوید. حالا که نمیگوید ترک واجب میکنه، هر کی هم ترک واجب کرد تعذیر داره. مورد دیگه در بحث تلف، یکی مال مردم رو تلف میکنه، میگیم که تلف بر دو قسمه، تلف حقیقی داریم و تلف حکمی. تلف حقیقی که روشنه، استکان و انداخت شکست، این تلف حقیقی. تلف حکمی اینه که همون تو موارد بدل هیلوله، کسی یه انگشتری انداخت تو چاه، تلف نشده به این معنی که نابود بشه، اما حکمن تلف است. مثال دیگه، ملک حقیقی داریم و ملک مجازی، یا مثلا ملک حقیقی داریم و ملک حکمی. ملک حقیقی که روشنه، اما ملک مجازی مثلا فرض کنید من میگم مالک این فرش کیه؟ مالک فرش حرم مطهر. حرم که مثلا یه شخص نیست، یک اعتبار دیگه، یه امر فرضیه. این مثلا ملک، یا مثلا تو مالکیت های معنوی یه کسی یه کتابی نوشته یا یه چیزی رو اختراع کرده، اینا مثلا ملکیت های معنوی هند یا ملکیت های مجازی هند یا ملک حکمی هستن. باز در بحث بیع فضولی میگیم که اجازه مالک یه مرتبه نقل حقیقی است، یه مرتبه نقل حکمی. که شیخ انصاری هم مثلا فرض کنید که اجازه رو در باب فضولی نقل حکمی میدونه، کشف حقیقی و نقل حکمی. شبیه این مسئله در باب بیع مکره، وقتی که رضایت بده یکی مجبورش کرده بودن بر بیع یا مجبورش کردن بر طلاق، مجبور کرده بودن که زن دو طلاق بده، خب بعدن راضی شد به این طلاقی که داده، این رضایت بعدی، اینو بهش میگیم که رضایت حقیقیه یا رضایت حکمیه. حقیقتاً رضایته، اما نسبت به این که زن از چه موقع جدا میشود، از موقع طلاق یا از موقع رضایت، اینجا بسه بینونته از حین طلاق، که اینو بهش میگیم کشف، یا بینونته از الان که راضی شد. مثال دیگه مثلا تو فقه بحث میکنیم از بنووت، یکی فرزند یکیه، حقیقتن فرزند اونه، یه مرتبه یکی فرزند دیگریست اما حقیقتن نه، حکمن فرزند کسیه یا مجازن فرزند کسیه. مثلا مواردی که میگیم تبنی، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله مثلا زید را تبنی کرد، به فرزندی برای خودش گرفت، یا مثلا امام صادق سلام الله علیه و عبدالله را به عنوان تبنی، یا مثلا فرض کنید که تو پرورشگاه این کسی که اونجا داره این بچه های مثلا بی سرپرست و بزرگمونه، اونو میگه فرزندم. یه معلمی مثلا به بچه ها دانش آموزا میگه فرزندم، یا مثلا مسیحی ها به عیسی علیه السلام میگویند فرزند خدا. اینا بنووت های مجازی یا حکمی یا معنوی. باز مورد دیگه درباره مجاز یا حکمی، بله آره دیگه گفتم، حکمی، اعتباری، مجازی، معنوی، تنزیلی، فرضی، تقدیری، نه همه اسمهای مختلفش. مورد دیگه اینه که در باب تلفظ به صیغه یا تلفظ به کلام، مثلا یک کسی میخواد نماز بخونه، قرائت نماز، یا میخواد چیزی رو بخره یا بفروشه، یا میخواد ازدواج کنه، این صیغه ای را که باید تلفظ کنه میگیم تلفظ. یه مرتبه حقیقیه، مثلا میگه بعتو یا انکحتو، یه مرتبه شخصی لاله، آدم لال با اشاره حرف میزنه، اشاره شخص لال رو میگوییم تلفظ حکمی، تلفظ نیست اما حکم تلفظ را دارد. یا مثلا فرض کنید که آدم لال وقتی میخواد نماز بخونه، اما تلفظ حکمی. باز مورد دیگه در بحث تحجیر یا حیازت مباهات، یک کسی مثلا میخواد یه معدنی را یا یک زمینی را، جایی را تهجیر کنه، حق تهجیر. خب حق تهجیر، تهجیر حقیقی اینه که دور تو دور اون معدن را یا اون زمین را سنگ بچینه یا یه دیوار بکشه، اینه بهش میگیم که حق تهجیر حقیقی. اما مجازش چیه یا تهجیر حکمی چیه؟ اگر فرض کنیم کسی سیم خاردار کشید، دیواری نکشیده یا سنگ چین نکرده دور این معدن، اما سیم خاردار دورش گذاشته، یا سیم خاردارم نگذاشته، چند تا تابلو گذاشته دور تا دورش، اینو میشه بگوییم که تهجیر حکمیه. تهجیر حقیقی نیست اما حکم تهجیر رو داره. فرسونی مثلا تو نماز جماعت یکی میخواد جا بگیره، یه وقت یکی میاد جا نماز پهن میکنه که یعنی من اینجا جا گرفتم میخوام اینجا نماز بخونم، یه مرتبه جانماز پهن نکرده، الان این جایی که صندلی میذارن یه سری که میاد اسمش رو این صندلی مینویسه، یعنی من اینجا میخوام بشینم، یا اسم خودشو اینجا روی فرش مینویسه. اینم میشه بگوییم که مثلا حیازت مباهات است حکمن. باز مورد دیگه، مثلا در بحث قبله، ذبح باید به طرف قبله باشه. حالا یه مرتبه یک چیزی قبله حقیقیه، یه مرتبه یک چیزی قبله است اما قبله حکمی. قبله حکم مثل این که مثلا فرض الان ما اینجا که شاید چند هزار کیلومتر تا کعبه فاصله داریم، اینجا اگر که همین رو به جنوب وایسیم یک مثلا یک سانت اگر که انحراف داشته باشیم، اونجا چند کیلومتر از کعبه دور میشه. یعنی یه خط که بکشیم اگر که یه سانت اینجا انحراف داشته باشه، اونجا چند کیلومتر. اینجا باید بگوییم که یه مرتبه یک چیزی حقیقتا رو به قبله است، یه مرتبه یک چیزی حکمن رو به قبله است، که نوع نمازایی که ما میخونیم حکمن رو به قبله است نه حقیقتا. یا مثلا ذبح گوسفند رو میخواییم ذبح کنیم، خیلی مواقع حقیقتا رو به قبله نیست اما حکمن رو به قبله است. باز مثلا اینجا مواردم زیاد هست تو فقه. یه وقت میگن که یه خانومی مثلا این حائض حقیقتا در حال حیض، یه مرتبه میگن که اگر یه خانومی مثلا سه روز خون دید، یه روز خون ندید، دوباره دو روز بعدش هم خون دید، اون یه روزی که خون نبوده و پاک بوده، این حکمن حکم حیض داره. یعنی یه مرتبه حیض حقیقی است، یه مرتبه حکمی است، استحاضه حقیقی، استحاضه حکمی، نفاس حقیقی، نفاس حکم. از اینجور موارد توی فقه بسیار زیاد میشه پیدا کردن که یه چیز مثلا حتی تو پاکی و نجسی، یه مرتبه یک چیزی حقیقتا نجسه، یه مرتبه حکمن نجسه، یه مرتبه یک چیزی حقیقتا طاهره، یه وقت حکم طهارت داره نه حقیقتا طاهر باشه، یه وقت یک چیزی حقیقتا حدث است، یه مرتبه یک چیزی حکمن حدثه، حکم حدثو داره نه اینکه حقیقتا حدث باشه، یه وقت نماز حقیقتا باطله، یه وقت حکم باطلو داره، حقیقتا باطله ولی حکم باطله. روزه همینجور، حج همینطور. یعنی تو کل فقه ها این بحثو پیش میاد که یه مرتبه چیزی حقیقتا یک موضوعه، یه مرتبه حکمن فرزن اعتبارن. حالا بحث ما درباره اینه که قبض یه مرتبه قبض حقیقی است و یه مرتبه قبض حکمی. در قبض حکمی که گفتیم قبض حکمی بهش میگیم که قبض تنزیلی، یه چیزی که نازل منزله قبضه، حقیقتا قبض نیست اما نازل منزله قبضه. مثل اینکه این فقط رفته تو محضر سند و امضا کرده، همین میگیم این قبض حساب میشه، قبض حکمیه. در قبض حکمی سه تا چیز لازمه، یکی ملحق، یکی ملحقون الیه، و سومم سبب الالحاق. این را میخوایم ملحق به اون بکنیم، بگیم اون نجسه، اینم ملحق به اون نجسه حکمیه. یا مثلا این قبض نیستا اما من میخوام ملحق به قبضش بکنم، بگم اینم قبضه، یعنی الحاق. تو الحاق یک ملحق میخواییم، یعنی این که میخواد ملحق بشود، مثلا امضاء سند، این میشه ملحق. یکم ملحقون الی، که ملحقون الی یعنی همون گرفتن، میگیم این امضاء ملحق به اون گرفتن است. و یکم سبب الحاق. سبب الحاق چیه؟ اگر که شما یه چیزی را قبض کردید، معنای قبض اینه که یعنی این اومد تو حوزه تصرف شما و کس دیگه نمیتونه تصرف کنه، اینو میگن قبض دیگه. مثلا من تخم مرغ قبض کردم یا کتابو قبض کردم، یعنی من تصرف بکنم کس دیگه هم تصرف نکنه، اینو میگیم که سبب الحاق. این امضائه حکم همونو داره. پس در هر الحاقی سه چیز لازمه. وقتی میگیم قبض حکمی یا میگیم مثلا قبض من، یا مثلا میگیم تلف حکمی، تو تلف حکمی یک شیء ملحق میخواهیم و یک ملحق به، یا بگیم ملحق الیه، و یکم سبب الالحاق. میگم که افتادن انگشتر توی چاه ملحق است. ملحق به چی چیه؟ به اینکه که چیزی بسوزه، بشکنه، از بین بره. سبب الحاق چیه؟ موقعی که یه چیزی میسوخت دیگه نمیشد ازش استفاده کنی، انگشتری هم که افتاد تو چاه دیگه نمیشه ازش استفاده کنی، عدم امکان استفاده. پس در قبض حکمی، حالا تو هر جایی که بعد در آینده میخوایم مثال بزنیم و بحث کنیم درباره قبضهای حکمی، این سه تا چیز لازمه. مطلب دیگر اینه که خود شرع یه جاهایی اومده گفته از قبض حکمی. معنای لغوی قبض که روشن بود، قبض یعنی گرفتن با دست، در حالی که خود شرع اومده فرموده که کیل و وزن در مکیل و موزون قبض است. کیل و وزن تو مکیل و موزون قبضه. همین که اون مغازه دار این برنج رو کشید، این میشه قبض، با اینکه حقیقتاً که قبض نیست. یعنی الان شرع خودش اینجا خواسته بگه این قبض چیه؟ حکمیه، نه قبض حقیقی. یا مثلا فرض کنید در مثل غیر منقولات، عقار، خونه، مغازه، تو اینجور چیزها شرع فرموده قبضش یعنی تخلیه، با اینکه تخلیه یقینا قبض حقیقی نیست، اما همین که اون فروشنده اساس خودشو برمی‌داره از یه خونه میره بیرون، اینو شرع میگه قبض شد، یعنی قبض قبض حکمیه. پس خود شرع یک مواردی را به عنوان قبض حکمی بیان کرده. یه مواردی هم توی فقه داریم درباره قبض حکمی. مثلا فرض کنید که قبض مافزمه، قبض مافزمه، خب مافزمه یا چیزی که کلیه، چیزی که کلیه که قبض حقیقی اصلا تصور نمیشه توش، اونی که در ذمه کسیست میخواد قبض بکنه. یا مثلا کسی میخواد دین را، دین که همیشه کلیه، دین رو میخواد قبض کنه، اینا حتما چیه؟ باید قبضش قبض حکمی باشه، نه قبض حقیقی. یا مثلا قبض در باب قصاص، اونم میشه قبض حکمی. کسی حق قصاص طلب داره، حالا میخواد حق خودش رو قبض کنه، قبض حق القصاص قبض حکمیه. در واقع میشه اینجوری بگیم، بگیم که قبض حکمی یعنی مواردی که رفع مانع بشود از یک چیزی. شاید مثلا اینجوری رفع مانع بشه به جوری که صاحب حق بتونه در اون مال دخل و تصرف بکنه، یا در حیازت او داخل شده باشه، در تحت اختیار او قرار گرفته باشه، اینو بهش میگیم قبض. این حالا توضیح درباره این که فعلا فقط گفتیم قبض دو جوره، قبض حقیقی و قبض حکمی، که وقت بعد حالا احکامش و مسائلش و مواردی که درباره قبض حکمیه ان شاء الله جلسات آینده میگیم. سلام الله.